اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین. توفیقی بود که در طی شب‌های گذشته ادامه آیات سوره مبارکه شورا را مطرح می کردیم و امشب هم در شب پایانی به مقدار ممکن چند آیه دیگر رو محضر مبارکتون مطرح میکنیم و انشاءالله ادامه آیات سوره مبارکه رو به لطف الهی در ایام پیش رو و به فضل الهی در ایام فاطمیه که خدمت عزیزان برسیم انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اما سخن به اینجا رسید که در آیه پیشین مبحث بسیار مهم رزق رو خداوند مطرح فرمود و به این نکته اشاره شد که لو بسط الله الرزق لعباده لبقوا فی الارض. اگر خداوند از آن چه برای بندگان خیش رزق رو قرار داده است فزونتر قرار میداد، اگر بسط پیشتری قرار میداد، انسان ها تحمل نداشتند و باقی می شدن، متجاوز به حقوق هم می شدن و در قبال این رزق بسیار انسان ها فراتر از حدشون عمل می کردند. این آیه شریفه در ذهن مبارک عزیزان هست: ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان هنگامی که استغنا می بیند تاقی می شود، طغیان می کند. دقیقا همین موضوع رو حضرت حق در باب گستردگی و کلان رزق مطرح می کند و بدون بالی می فهمد ولکن ینزل به قدر مایشا. خداوند در یه اندازه های معینی که بشریت حاجت و نیاز به آن دارد مسئله رزق رو برای انسان ها گسترانده است و مهیا کرده است. هیچ نیازمندی نیست که انسان بدان حاجت داشته باشه اما در اختیار انسان نباشد. سه سطح از رزق رو مطرح کردیم: مسئله طراحی و تولید، توزیع رزق و در مقام مصرف. سه سطح رو گفتیم. سطح اول و دوم فقط اختیار خداوند است و انسان ها هیچ نقشی در رزق ندارن. سطح سوم در مصرف رزق الهی که خداوند مقدر فرموده، آدمیان یه سازوکارهای رو ذات حق براشون پیشبینی کرده است که عامل بست و قبض رزق میشه، با این کارها میتونن بیشتر بهره برداری کنن یا محروم شوند. خب در کنار این کارهای عادی که تلاش و کوشش و تنبلی و کسالت مهمترین نکات آن است، اشاره کردیم یه مباحث دیگه هم وجود داره که اینها فرامادی است، آنی که قرآن تعبیر میکند من حیث لا یحتسب. در امر رزق یک قواعدی و یک فرمول هایی وجود داره که اینها موجب بهره برداری انسان می شود اما در چهارچوب علوم اقتصادی نمی گنجد. اینه که راستی و صداقت موجب فزونی در رزق انسان می شه. ما ها وقتی بحث این که عواملی باشه که رزق رو بیشتر کنه، تا که نوبت این میشه سری میدویم میگیم آقا کدوم دعا این کار رو میکنه، یعنی از مسیر راحتش میخواییم استفاده کنیم بگیم از کدوم دعا. اونه که معصومین بیشتر آموزش دادن، نه، گفتن از طریق تقوا، از طریق صداقت، از طریق صله رحم. یعنی راهکارهای عملی فرامادی را آموزش دادن البته از کار پسندیده و شایسته هم در این جهت وجود داره. اشاره کردم مجموعی از این مباحث رو من در کتاب رحمت جاری نوشتم، کتاب 100 صفحه‌ای است. این میتونه راهگشا باشه در مجموعه این سازوکارهای معنوی. تمام شد، این پایان عرائض و بحث دیشب بود. و در پایان هم فرمود انه بعباده خبیر بصیر، خداوند با نهایت اطلاع آگاهی و خبرویت و بصیرت بر بندگانش مسئله روزی رو تدبیر میکند. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اونجا که باید بسط میدهد، اونجا که باید محدودیت ایجاد میکنه. از دل این اون نکته چهارم هم استفاده شد که توضیح دادیم، بله گاهی ذات احدیت بنابر تمام مصالح و حکمت ها به رزق یه بندش به شکل غیر عادی می افزاید که خود انسان ها هم تصورشو نمی کنن. گاه بعض از انسان ها رو محدود می کنه. این دیگه قانون کلی نیست، این قانون کلی خلقت نیست، این قضیه شخصیه ی انسان هاست. یعنی لطف الهی به بندگان موجب میشه در یه مقاطعی از عمر خداوند یه محدودیت هایی در روزی من ایجاد میکنه که این محدودیت منو حفظ میکنه از طغیان ها و سرکشی ها. گاه در یه محدوده از عمر خداوند یه بست روزی و یه گستردگی به من میده برای انجام پاره‌ای از خدمات و رفتارهای شایسته. این دیگه علم خود اوست و حال روز بندگانش. قواعد الهی است، عمومیت نداره، اختصاص به بعض از بندگان پیدا میکنه. خب این پایان آیه بدنبال آن، چون بحث رزق مطرح شد، یکی از مهمترین اسباب رزقی که خداوند برای انسان ها معین فرموده است این است که هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اوست اون ذاتی که فرو می ریزد برای انسان ها غیث را، باران را، من بعد ما قنطوا، بعد از این که انسان ها نومید میشن، مایوس میشن، احساس میکنن خشکسالی است، احساس میکنن ابواب روزی بر اونها بسته شده، چنان آسمان بر زمین شد بخیل، کلب تر نکردند زرع و نخیل، احساس میکنن اوضاع مساعد و موافق حال نیست، خدای سبحان برکات و رحمات خودش رو برای انسان ها نازل و جاری میکنه. اما اینجا یه تعبیر ظریفی دارد حضرت حق که بسیار مهمه. فرمود هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. کلمه غیث به معنای باران است. ما در فارسی میگیم باران. دیگه اگر بخوایم باران مختلف رو توصیف کنیم باید پیشوند و پسوند و صفت بیاریم. این محدودیت زبان فارسی است. باید بگیم باران تند، باران کند، باران ویرانگر، باران مفید. همون کلمه باران رو با یه توصیفاتی، با یه اضافاتی مطرح میکنی. اما در کلام عرب اینطور نیست. هر بخش از باران و قسم باران نامی دارد. اگر بارانی اومد سیلگونه و از میان برداشت، به این وابل گفته میشه که در قرآن میبینیم. اگر احیانا بارانیست به شکل معمولی میاد، تند میاد، بالاخره از آسمان فرو می‌ریزد، اما اون گونه ویرانگر نیست، مطر گفته میشه، امطار و مطر. اما اگر بارانی است که می آید و دانه دانه او گشایش و رزق و روزی و به اصطلاح دادخواهی به انسان ها می کند، نام اون در قرآن چی میشه؟ غیث. از ماده الغوث، از ماده یا قیاس مستغیثین. این بسیار بسیار نکته جالبی است. عرض میکنم خدمت عزیزان که در آیات پایانی سوره مبارکه لقمان استعذار دارید، 5 نکته رو ذات احدیت مطرح میکنه که میگه اینا علوم مکتومه الهی است، علم خاص خداوند است. 1. و عنده علم الساعه، علم زمان قیامت نزد ذات حق است. خداوند این رو برای کسی آشکار نکرده است. بارها عرض کردم هنگامی که از پیامبر سوال میشد یا رسول الله متى قیام الساعه، قیامت کی خواهد بود، نبی مکرم دو تا جواب میدادن. گاهی میفرمودن که و من المسئول به اعلم من السائل، در این مسئله علم من از شما بیشتر نیست، من هم نمیدانم. خیلی روشن و شفاف. گاهی پیامبر میفرمودن بسیار خوب، حالا شما که خیلی در انتظار قیامتید، ما اعداد تلاها، چه آمادگی برای قیامت دارید؟ اصلا قیامت فردا، شما چه آمادگی و استعدادی برای قیامت دارید؟ مهیایید؟ خب سوال کننده اگر سر علم و دوستانه پرسیده بود خجالت زده میشد، به فکر کار میافتاد، اما اگر میخواست غرض ورزی کنه اونجا هم رسوا میشد. این هم پاسخ دیگه نبی مکرم اسلام بود و ده ها آیه قرآن مطرح میکند، لا یجلی حال وقتها الا هو، خداوند هرگز آشکار نمیکند زمان قیامت را برای هیچ کس، دانشی است در نزد خودش. دومی میگه و ینزل الغیث، و علم غیث در نزد خداست که این غیث چگونه نازل میشود، این باران رحمت، و چه زمانی، چه مقداری، کجا، با چه کیفیتی. این موضوع که مطرح شد در این سالهای اخیر با این پیشرفتی که ما در مسئله هواشناسی داریم، ایستگاه‌های مجهز هواشناسی به شکل ماهواره‌ای غیره، خب بعضی از دوستان جوان میگن آقا این مطلبی که قرآن میگه فقط خدا علم باران رو دارد اینطور نیست، آقا این ودر و این هواشناسی و این فلان سایت و اینها که مشخص میکنن، و الان دنیا تجارتش، سیاستش، اقتصادش، ورزش، تفریح، همه اینها بر اساس پیشبینی های هواشناسی داره انجام میشه و اینها کاملا به کار میاد، با یه ضریب خطایی دارن این مطالب رو بازگو میکنن و روشن میکنن. این آقا نمیسازه با این مطلبی که قرآن میگه، دقیقا برمیگرده به همین جمله‌ای که الان عرض کردم خدمتتون. آنچه ما پیشبینی میکنیم غیث نیست، مطر است. یعنی ما نزولات آسمانی رو پیشبینی میکنیم که باران میآید، نمیآید، در این ساعت، به این کیفیت، اینها رو میتونیم پیشبینی کنیم، اما هیچ نظام هواشناسی و دانشی رو بشر ندارد و نخواهد داشت که بتواند غیث رو شناسایی کند و معرفی کند. یعنی چه؟ یعنی اینکه یک دانه باران هنگامی که می آید چه اثری دارد، چه خاصیتی دارد، چه فائده‌ای برای انسان ایجاد میکنه، تک دانه باران به داد چه کسی میرسه، چه خاصیتی ایجاد میشه، چی میروید، خوراک چه کسی میشه، چه فوائدی از اون استفاده میشه، اینها دیگه پدر جد هواشناسی هم به این مسائل هیچگاه ابدا نخواهد رسید. این میشه علم غیث. لذا فرمود ینزل الغیث، تعبیر غیث فرمود. فرمود پروردگار هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، خداوند است که باران رو فرو میفرستد بعد از آن که انسان ها نومید میشن، اون بارانی که دانه دانه یا اون مفید به حال انسان ها و مؤثر به زندگی انسان هاست، و خدا میدونه تک تک سرنوشت این دانه باران چیست، چه کار میکنه برای انسان ها و چه خاصیت و فائده ای دارد. و ینشر رحمته، و خداوند رحمت خودش رو از مسیر بارش باران برای انسان ها نازل میکنه. ینشر رحمته، بعد از نزول باران خداوند اسم باران رو چه میگذارد؟ رحمت. یعنی نزول باران مساوی با نزول رحمت الهی است. خدای رحمت کند. استاد ممتاز دانشگاه تهران، استاد مرحوم همایی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در وصیت‌نامه خودشون وصیت کردند که وقتی من مردم جنازه من رو زیر سقف دفن نکنید، در فضای آزاد دفن کنید تا بعد از مرگ هم قبر من از رحمت باران الهی برخوردار باشد. مرحوم آجلال همایی، این وصیت ایشان بود و عملم شد. توجه دارید؟ این باران الهی و رحمت الهی. بذارید شب جمعه است یه لطافتی رو اضافه کنم به این سخن. من وقتی توفیقی دست میده این دوستان و عزیزان و خودم این نور چشمی ها رو عقدشون رو میخونم، یه روایت براشون میگم که این روایت از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. یفتح ابواب السماء بالرحمه فی اربع مواضع، چهار موقعیه که خدا درب رحمت رو باز میکند بر او بندگانش، و این موقعی است که استجابت دعاست. یعنی فرشتگان الهی منتظرند که کسی دستی بردارد دعا کند، فرشتگان الهی آمین بگن و رحمت الهی ببارد بر بندگانش. خیلی زیباست. یک، عند فتح باب الکعبه، هنگامی که درب خانه خدا و درب کعبه باز میشه، اگر کسی در مسجد الحرام باشه، در اون شرایط باشه، ببیند این صحنه رو دست به دعا بردارد، باید گفت که هیچ تردیدی در استجابت اون دعاها در اون لحظه نیست. سال 74 بود، از صفا به طرف مروه میرفتم، صبحگاهی بود، اول ماه شعبان، و یه مرتبه دیدم یه مشتی خورد به پشت من. نگاه کردم دیدم یه پیرزن لبنانی قوی هیکلی بود، به من گفت انظر. تا نگاه کردم دست چپ، دیدم همون لحظه آهسته آهسته داره در کعبه باز میشه. دست رو بلند کردیم با دوستانی که بودیم، گاهی گفتم میتونم سوگند یاد کنم که هر آن چه دعا شد همه مستجاب شد. عند فتح باب الکعبه، این یک. دوم، عند نظر الولد الی وجه والده به رأفت و رحمه، وقتی فرزندان با یه دنیایی از تشکر و محبت به سیمای پدر و مادر نگاه میکنن، نیاز نیست چیزی هم بگن، همون که نگاه میکنن فرشتگان الهی گویا باب رحمت الهی گشوده، منتظر دعا، وقت استجابت دعاست. سوم، اندن نکاح، وقتی صیغه عقد خونده میشه و دو تا حرام الهی با هم چی میشن؟ حلال میشن. اینجا جایی است که نزول رحمت الهی است و باز وقت استجابت دعا. به همین خاطر سنت بزرگان اینه که وقتی عقد میخونن سری چی میکنن؟ دعا میکنن، و واقعا دعاها مؤثر و مستجابه در این زمان. چهارم، عند نزول المطر، زمانی که باران میبارد، وقتی باران ظاهری و رحمت ظاهری الهی میبارد، خداوند رحمت معنوی خودش رو هم بر بندگانش نازل میکنه و منتظره که انسانها دست به دعا بردارند تا آمینگوی آنان فرشتگان باشند و خواسته های بندگانش حضرت احدیت به سبب رحمت خودش بر آنان به اصطلاح استجابت کند و جاری کند براشون. فرمود و ینشر رحمته و هو الولی الحمید، و بدونید این که خداوند این گونه رحمت و لطف خودش رو شامل حال انسان ها می کند، این به خاطر این است که خداوند ولی حمید است. ولی اون کسی که تولی امور می کند، سرپرستی امور رو به عهده می گیرد. خداوند ولی انسان هاست، بدیهی است که تمام نظام خلقت، آفرینش و امورات انسان ها به تدبیر الهی و ولایت الهی، الله ولی الذین آمنوا، تدبیر می شه. اما اینجا فرمود ولی حمید. حمید به چه معناست؟ یعنی ستایش شده، پسندیده شده، کسی که با پسندیدگی اعمال ولایت میکنه. این صفت حمید در قرآن سه جا اومده عزیزان. اما قبلش این رو بگم، صفاتی که در کلام الهی میبینید جفت جفت با هم میاد، کنار هم میاد، از برکاتی که این صفات دارد جنبه آموزش اخلاقی است. یعنی خداوند با این صفات یا آموزش بندگانش میده. دقت بفرمایید، من این سه مورد رو بگم و استفاده کنیم. یک، داریم ولی حمید اینجا. دو، خداوند غنی حمید است. سه، خداوند عزیز حمید است. عزیز یعنی چه؟ یعنی پیروزی که هیچگاه شکست نمیخورد. خب اینجا قرآن میگه خدا عزیز حمید است، یعنی انسان‌ها اگر در زندگی خدا به شما قدرتی داد و اسباب قدرتی پیدا کردید، اینجا جاییست که باید پسندید عمل کنید. گر به دولت برسی مست نگردی مردی. انسان هنگامی که قدرتی نداره، خب بالاخره من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم، بود اینطوری بگه. اما اگر کسی قدرتی داشت که تونست قدرتش رو اعمال کنه نسبت به دیگران و خواسته های خودش رو بر دیگران تحمیل کنه و از این قدرت سوء استفاده نکرد، اینجا میشه عزیز حمید. این تذکر رو خدا میده. ذات اهدیت الگوی رفتاری شماست انسان ها. تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق الهی بشید و خداوند عزیز حمید است. در ظرف قدرت و توانمندی پسندیده عمل کنید. دو، خداوند غنی حمید است. متاسفانه این انتظار در جامعه بشری بوده است. هنگامی که انسان ها به یک قناعی، به یک مکنتی بسیاری از انسان ها رسیدند، در فضای ثروت پسندیده عمل نکردن. کار به جایی رسید که گفتن درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. نوعاً کسانی که به یه موقعیت ثروتی رسیدند دیگه اون رفتار گذشتهشون نداشتن، اون ادعاهای قبلیشون رو نداشتن، پسندیده عمل نمی کنند. خداوند غنی حمید است. انسان ها، اگر خدای سبحان به شما مکنت و ثروت و موقعیتی داد، پسندیده عمل کنید. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. سوم، ولی حمید. خداوند ولی حمید است. اختیار در دست او، صاحب امر و اختیار است، اما پسندیده عمل می کند و رفتار می کند. انسان ها، اگر خدا بهتون ولایتی داد، شدید ولی دانش آموز. اگر خدا بهتون ولایتی داد، پدر بزرگوار، شما یه ولایتی در حق دخترت در باب ازدواج او و غیره پیدا کردی. اگر به شما یه ولایت خاص حاکمیتی داده شد، الاولیاء و خمسه، شیخ انصاری در کتاب مکاسب اولیاء رو در اسلام در پنج طبقه معرفی میکنه که اینا بحث فقهی خودش رو داره. اگر شما به یه ولایتی و اختیار داری رسیدید، یه کاری رو به شما دادن، شما شدید والی یک استان، استاندار یه استان شدید، اگر شما یه ولایتی پیدا کردید باید حمید باشید. اگر پسندیده در این ولایت خودتون عمل نکنید، از حدود الهی و اخلاق الهی خارج شدید. و جالب این که در اسلام اگر ولی حمید نباشد، گاه موجب اسقاط ولایتش میشه، موجب اسقاط ولایت میشه. همین موردی خیلی ابتلاست تو جامعه. آقا در ازدواج باکره دوشیزه به اصطلاح این دختران عزیز ما، اذن ابی ها شرطه، اجازه پدر شرطه. حالا این در گذشته این چنین بود، گاه این دختر یه دختر هنرمندی بود که از پنجه این چطور هنر میبارید، عالی میبافت در نائین که اصلا مبهوت میماندی از نقشی که میزد این دختر. هر خواستگاری که میاد پدر یه بهانه میتراشید. چرا؟ بدر این که این دختر بمونه براش کار کنه. توجه دارید؟ چون اقتصادش رو اداره میکرد این دختر. اینجا از جاییست که با حکم شرع ولایت پدر ساقط میشه، چون پدر ولی حمید نیست، ولی سوء استفاده چیه، لذا اینجا ولایتش ساقط میشه. خب پس بنابراین فرمود خداوند ولی حمید است، خداوند عزیز حمید است، خداوند غنی حمید است و این الگوییست پیش روی انسانها. در این آیه فرمود و هو الولی الحمید. و من آیاته خلق السماوات و الارض. این آیه سوره مبارکه شورا سریع عرض میکنم، اما یه موضوع بسیار مهم میداره که در قرآن یه جا اومده این مطلب و سوال خیلی از دوستان جوانه. و من آیاته، از نشانه های الهی است، آفرینش آسمان ها و زمین، کائنات، مجموعه هستی، سماوات و الارض. و ما بف فیه ما من دابه، و از نشانه های الهی این است که بث کرده است، گسترانده است، فیهما. فیهما یعنی چی؟ یعنی در آسمان ها و زمین. نمیگه در زمین، فیها نیست، فیهما. در سماوات و در زمین خداوند گسترانده است دابه را. دابه یعنی چی؟ دابه از ماده دب یا دبو میاد، به معنای موجود متحرک یا موجود زنده. خداوند از نشانهای او این است که آسمان ها و زمین را آفریده است و در میان آسمان و زمین دابه و موجود زنده منتشر کرده است و پراکنده کرده است و بس فیه ما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. به هنگامی که اراده او باشد خداوند بر جمع این موجودات و این موجودات زنده قدرت کافی را به زمان معین لازم دارد. چه چیزی رو این آیه شریفه میرساند؟ یعنی صراحتن عزیزان از این آیه شریفه قرآن میتوان استفاده کرد وجود موجودات زنده رو در فضای غیر کره زمین. آقا ما گمان زنی کنیم که مریخ احیانا آب داره یا نداره، موجود زنده داره یا نداره، حالا فعلا تا این حدیم، در ماه پیدا نکردیم. اگر ادعا درست باشه، بالاخره رفتیم یکی از موزه های اروپا، اون زمان اون آپولو 11 رو آورده بودن اونجا گذاردن، من که نگاه میکردم نمیدیدم به چشمم که این به کره ماه رفته باشه، یعنی در حدی نبود که تا مشهد بره. نمیدونم حالا این ادعای رفتن به کره ماه واقعا تا الان میدونید خیلی ها شک دارن، نپذیرفتن این رو یه بازی تبلیغاتی میدونن برای بشر، این ادعا رو نمیپذیرن الان، هنوز یه عده‌ای تشکیک میکنن در این. اما به هر حال ما در پی اینیم که بدونیم آیا در مریخ موجود زنده وجود داره یا نه. این وایجر رفته داره میره، وایجر یک، وایجر دو از فضای منظومه شمسی میخواد بره بیرون اطلاعات بیاره. اما در این حال ما الان به شکل قاطع به شکل علمی نمیتونیم بگیم. میبینید گاهی گمان زنی ها میشه، نمیدونم موضوع بشقاب پرنده مطرح میشه، موجودات فلان مطرح میشه، هالیوود فیلماشو میسازه. اما خداوند در قرآن صراحتا میگه از نشانه ها و قدرت حق اینه که در زمین و در ماورای زمین، در سماوات و آسمان ها و کرات دیگر موجود زنده آفریده است و منتشر کرده است. بس فیه ما من دابه. این صراحت کلام الهی. حالا اینجا یه نکته عجیبی داره، دقت بفرمایید. بعد میفهمد و هو علی جمعهم، دوستان اهل اصطلاحید، خیلیاتون اهل ادبیاتید، و خدا بر جمع هم. اینجا اگر بحث دابه و کلمه دابه مطرح بود باید زمین را ها می آورد خداوند، ضمیر مؤنث می اومد، اما ضمیر جمع غائب مذکر میاد که این ضمیر برای چی میاد؟ برای ذوی العقول و ذوی شعور میاد، نه برای موجود غیر دارای شعور. یعنی تعبیری که در اینجا میشه خداوند این دابه رو موجود چی معرفی میکنه؟ موجود دارای شعور مطرح میکنه. علا جمع هم، اگر بحث این بود که حالا یه نوع آمیبی باشه، یه نوع موجود جلبکی باشه، یه نوع موجود فلانی باشه، بود خداوند میفرمود علا جمع ها. یک این که اینها جمع دارن، جمع چیست الان عرض میکنم. دوم میگه هم، یعنی این موجودات بین آسمان و زمین رو خداوند چه میداند؟ موجود زنده دارای شعور معرفی میکنه. خیلی بحث مهمی است این آیه شریفه قرآن، بسیار بحث جدی و مهمی است که میتونه مبنای خیلی از نظریات باشه و خیلی از مباحث باشه برای انسان. اما این که فرمود و هو علی جمعهم، جمع در قرآن به چه معناست؟ به معنای ان یوم الجمع، جمعناهم والاولین، تعابیری که میبینیم یعنی جمع و یوم الجمع در قرآن یعنی قیامت، خود جمع یعنی حشر در قیامت. و هو علی جمعهم، این موجودات هر چه هستند و هر چه هستند خداوند بر قیامت اونها و حشر اونها تواناست. یعنی موجوداتی هستند که اونها هم برای خودشون قیامتی دارن، حشری دارن، پایانی دارن. حالا مفسرین قدما، بعض از مفسرین دیگر، برای اینکه بالاخره استبعاد بود براشون، نمیتونستن این مطالب رو بپذیرن، لذا یه تحمیلی به آیه شریفه میکردن که ناروا و نابجا بود. میگفتن مراد از جمع این من حیث الجمیع، قرآن نمیفرماد، من حیث المجموع میفرماد. حالا یه اصطلاحات یعنی چه؟ بازی کردن با کلمات یعنی چه؟ یعنی میگفتن این که خدا میگه در آسمان ها و زمین داب به قرار داده، لزوما نه این که در آسمان ها و زمین هم هست، اگر در یکی از این دو باشد یعنی بین اینها در آسمان ها و زمین هست، موجود زنده در زمینه، لذا این تعبیر تعبیر درستی است. اما با حالی که به هیچ وجه این مطلب با ظاهر آیه این شریفه با آنچه از کلام خدا استفاده میشد سازگاری ندارد. مطلب همینه که عرض کردم خدمت عزیزان، از نشانه های قدرت الهی گستراندن موجودات زنده در آسمان ها و زمین، نه زمین، در آسمان ها و زمین، و این موجودات زنده رو خداوند با کار بستن ضمیر جمع مذکر غائب که نشانه ذو شعور و ذو العقول است، دارای شعور معرفی میکنه، حتی برای اینها قیامت و حشر هم قائل میشه. و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. یه احتمال ضعیف در آیه شریفه وجود داره، کلمه جمع بنابر اصطلاحات قرآن میشه قیامت، حشر، اینها برای خودشون حشری دارن، پایانی دارن. اینم به شما عرض میکنم عزیزان که در روایات ما وقتی سوال کردن از معصومین، گفتن آقا مثلا ما انسان ها ما یه نسلیم که دیگه بالاخره خیلی نسل ممتازیم و بعد منقرض میشه و بعد چی میشه وقتی قیامت ما به پا میشه؟ معصومین تبسم کردن، فرمودن شما گمان میکنید که نوبر این قصه اید، قبل از شما هزاران خلق و بعد از شما هزاران خلق خواهند بود، بودند و خواهند بود. ما یه مقطعی از آفرینش الهی، گمان نکنیم که آفرینش منحصر به ماست، گمان نکنیم که ما تو این خلقت خدا یه تحفه های ویژه‌ای هستیم. کار خلقت الهی گسترش یافته. حالا این مباحثی که امروز مطرح میشه، جهانهای موازی و عرض به خدمتون هولوگراف و اینها رو دیگه بذاریم برای بحثای دیگه‌ای که خارج از بحث تفسیر باشه محضرم بارک عزیزان. اما اون احتمالی که گفتم که کلمه جمع به اصطلاح قرآن بیشتر به کجا سوق پیدا میکنه؟ به جمع در قیامت. اما جمع ممکنه به معنای اجتماع هم باشد. خدا در آسمان و زمین موجودات زنده قرار داده است و هو و خدا علی جمعهم اذا یشاء قدیر. هر زمان که اراده کنه میتونه این موجودات را با هم مرتبط کند. یعنی جمع رو به معنای ارتباط بدونیم. عرض میکنم قول ضعیف‌تری است از نظر اول، اما نمیشه ردش کرد. این موجودات یه زمانی به اذن الهی و قواعد الهی امکان ارتباط با هم خواهند داشت. بله ممکنه پالس هایی رو ما از کرات دیگر به تدریج دریافت کنیم، ما یه سیگنال هایی رو دریافت کنیم که بشر یه سیگنال هایی رو الان داره دریافت میکنه. و شما به همین جهت میگویید هنگامی که دولت تابناک وجود و مبارک اعلی حضرت هستی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، محقق میشه، از ویژگی های عصر مهدوی این عزیزان روابط بین کرات آسمانی برقرار خواهد شد. اینو تو متون روایی داریم. از نشانه های عصر مهدوی ارتباطات فرازمینی است که در ذیل آیه شریفه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر گفته شده. این در روایات اشاره داره به این معنا. خب به اینجا که رسید فرصت هست من آیه بعدی رو هم خدمت عزیزان بگم که بسیار آیه تعیین کننده و مهمی است که تا پایان آیه 30 انشالله بحث رو محضر مبارکتون بگذاریم. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر چه سرتون میاد انسان ها، ما اصابکم، هر چه مصیبتی به سرتون میاد نیست الا به ما کسبت ایدیکم، الا آنچه که خودتون انجام میدید با دست خودتون. البته خدا یه بخش از کارهای شما رو عفو میکنه، نمیگذارد پاداشش مجازاتش سرتون بیا. عجیب این آیه شریفه، تکان دهنده اجازه بفرمایید مجدد بررسی کنیم. و ما اصابکم اصاب یصیب و اصابتن، هنگامی که تیر رو میزنید میخوره به هدف میگن اصاب سهم. کلمه مصیبت شامل هم خیر هم شر. ما اصابک من حسنتن، قرآن میگه اگر حسنه‌ای به شما اصابت کرد. اما در اصطلاح نه، در لغت مصیبت عام است. اگر یه فائده‌ای هم، یه حال خوشی هم به انسان دست میده، این رو هم مصیبت میگن در لغت عرب. اما در اصطلاح نه، مصیبت متداول شده است در حوادث ناگواری که برای انسان رخ میدهد. همین که شما میگید عجب مصیبتی بود، گرفتار شدی. قد رافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. کلمه مصیبت در آیه شریف الان هم به همین معنا میکنیم کلمه رو. ما اصابکم من مصیبت، اگر هر ابتلاء ناگواری به ظاهر برای شما پیش می آید، بدونید انسان ها فبه ما کسبت ایدیکم. اون با سببیه است، یعنی به سبب آنی است که دست های شما انجام می دهد، یعنی کارهای خودتون. به کارهای انسان قرآن میگه ما کسبت ایدیکم. مگر تمام کارهای ما از دست ماست؟ که ما کسب یعنی کارها رو میگن ما کسب. ما در پارسی نتایج کار خودمون رو با چه واژه‌ای میگیم؟ دستاورد. باز دست رو به کار میبریم، به دلیل اینکه عامل بیشتر تصرفات انسان و عاملی که بیشتر انسان از اون بهره برداری میکند دست نپا و بیشتر دیده میشه و نشانه قدرت و نفوذ انسانه. لذا به مجموعه کارهای انسان میگن ما کسب. توجه فرمودید؟ میگن ما کسب، ما کسبت ایدیکم، به دست نسبت داده میشه. به همین خاطر میبینید میگن المسلمو، مسلمان کیه؟ من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان کسی است که دیگران از شر دست و زبان او در امان باشند. حالا پا مطرح نیست، ممکنه لگدی بزنه شری به پا کنه. چرا دست و زبان گفته میشه؟ چون بیشتر کارهای انسان خیر یا شر از طریق چیست؟ یا دست یا زبان. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدراید. میبینی دست و زبان مطرح میشه. خب فرمود پس هر ناگواری و مصیبتی که به شما میرسد، این نیست الا به خاطر اون چه دستان شما، یعنی به خاطر اون چه شما خودتون انجام میدید. این سببش رفتارهای خود شماست. خب این یه سوال انجام میشه، آیا مفهوم آیه با یه جاهایی احساس میکنیم شاید نسازد، شاید حتی با بعض از آیات شریفه قرآن هم ناسازگاری داشته باشه، مانند آیه 22 سوره مبارکه حدید. و ما اصاب من مصیبت فی الارض و فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر مصیبتی که پیش میاد تو زمین تو وجودتون نیست الا اینکه خداوند ثبتش کرده قبل از اینکه محقق شود. آیا اون آیه 22 حدید، این آیه 30 مبارکه شورا با هم تناقض دارن؟ یه بحثن، دو بحثن؟ اجازه بدید این رو من در میزان وقتی که داریم بازش کنم. معذرم بارکتون، عرض کردم بحث بسیار سازندهه و خیلی مهمه. اولین نکته ای که از آیه شریف استفاده میکنیم عزیزان، ما اصلی داریم در قرآن به نام اصل عمل و عکس العمل، کنش و واکنش، تاب و بازتاب. این آیه شریف این اصل رو بیان میکنه، یعنی این که انسان ها در دنیا هر کاری که انجام میدند، هر عملی که ما داریم عزیزان، این عمل ما یه عکس العملی در وجود خود ما و در دنیای پیرامون ما دارد. هر کاری که انجام میدیم، هر عملی که انسان به خیر یا شر انجام میده، یه بازتاب و یک عکس العملی در وجود ما داره. اصل چندم نیوتن؟ سوم. قانون سوم نیوتن، اصل عمل و عکس العمل. شما میرید مقابل دیوار بایستید، مشتتون رو فرو کنید به دیوار، محکم فشار بدید. حالا بیایید عقب عقب، احساس میکنید دیوار داره دستتون رو فشار میده، یعنی عکس العمل رو متوجه میشید به لحاظ قانون فیزیک. در دنیا خداوند دنیا رو به گونه ای قرار داده است که هر عملی بازتاب و عکس العملی داره. عزیز من، چه خیر چه شر، بخشی از این بازتاب در وجود خود انسان، بخشی از این بازتاب در جهان پیرامون ماست. ببینید این عکس العمل، بازتاب عمل در جهان آخرت، ما عکس العمل نداریم، بازتاب عمل نداریم، خود عمل رو داریم. در قیامت خدا عکس العمل ما رو به ما نشان نمیده، بلکه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، خود عمل ما رو به ما میده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همون مثقال ذره خیری یا شری که انجام دادیم میدیم. اما در دنیا خداوند چه چیزی رو برمیگردوند؟ عکس العمل را. خود عمل مال قیامت برگردانده میشه، اما عکس العمل مال دنیا. عجیب این قاعده عزیزان، این جهان کوه هست و فعل ما و ندا، باز می آید نداها را صدا. میرید مقابل کوه می ایستید، در قبال این صخره بلند داد می زنید، بگید علی، کوه میگه علی علی علی، پژواک. آقا اون مسجد امام و عرض به خدمتون، اون زیر گنبد و این اصفهان شما و این بالاخره پاکوبیدن و صدا زدن و انعکاس صدا و پژواک. عمل عکس العمل. خب اینجا فرمود ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اگر هر ناگواری و بلایی سرتون میاد انسان ها، این توسط خودتونه، به سبب کار خودتونه. در بعض از آیات دیگه هم میگه ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدیکم، بما کسبت اید الناس. اونجا میگه آقا این فساد و تباهی در زمین پیش میاد به خاطر رفتارهای مردم. عرض کردم این دقیق آیه، استدعا میکنم ششتانگ توجه رو عزیزان به حمدالله دارید، بیشتر و دقیقتر تا من بازش کنم. عزیزان، ما ابتلاعات، ناگواری ها و مصائبی که در زندگی داریم تقسیم بندی میکنیم، 1، 2، 3. بخشی از ابتلاعات و ناگواری هایی که ما در زندگی داریم که بر سر ما می آید، خداوند سبحان هیچ دخل و نقشی درش نداره، انتخاب خود ماست. بله، قوانینش و ذات احدیت مقرر کرده، من دقت نکردم، حواسم پرت بود، پامو درست رو این پله نگذاشتم، پای من پیچید، سر خوردم، برگشتم، از عقب افتادم. خب عزیز من، چندان چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. خب دقت می کردی، درست نگاه می کردی، زمین نمی خوردی. بعدم که زمین می خوریم، بعد برای توجیه خودمون میگیم دیگه قسمت بود که ما زمین بخوریم، خدا این طور خواست. نه، خدا هرگز اینو نخواسته است. خداوند هیچ سوء و زیانی برای بندگانش نمی خواد. یرید الله بکم الیسر، خدا همیشه راحتی و آسانی رو برای ما می خواد، نه دشواری و سختی و بلا رو. توجه فرمودید به این معنا؟ یعنی بخش اول از ابتلاعات و مصائبی که ما انسان‌ها داریم اینها نیست مگر به سوء اختیار و انتخاب ما. من دقت لازم رو نمی‌کنم، بررسی لازم رو نمی‌کنم رو این ملک، می‌بینم قیمت هوس‌انگیزه، میرم معامله می‌کنم، بعد می‌بینم آقا این 10 بار قبلا فروختن این رو. آقا تو چرا یه مشاوره حقوقی نگرفتی؟ چرا نرفتی استعلام درست از اداره ثبت بکنی؟ خب درست عمل، بعد میگیم آقا دیدی خدا چطور تو کاسه ای ما گذاشت؟ هر بلایی که از آسمان خیزد گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. انوری شاعر میگه برای خودش، میگه آقا چه مصیبتی بود، هر چه که سنگ است مال پای لنگ است، خدا چرا اینطوری با ما میکنی؟ آقا این نیست، بالاخره شما دقت نکردید، این قوانین راهنمای راندگی دقت نکردید. بیشترین آمار تصادفات، اون هم تصادفاتی که منجر به فوت میشه در کشور ما، به خاطر خواب آلودگی است عزیزان. بیش از 60% عدم توجه به جلوست، سبقت غیر مجاز، 3 تا عامل اصلی داره تصادفات مرگومیر در کشور ما. خب اینها عامل خدایی است یا عامل انسانی است؟ آقا شما خوابت میاد، خب بزن کنار یه استراحتی بکن، بعد بنشین پشت فرمان. شما توجه به جلو ندارین، گوشی دستت خویر که دارین فراوان میبینیم. الان دیگه تو هم خیابونای اصفهان فراوان میبینید داره چت میکنه، رانندگی هم میکنه، چت تصویری هم داره میکنه، رانندگی هم میکنه. خدا میدونه که اینا فقط بیمه حضرت ابوالفضل، هیچ بیمه دیگه جواب نمیده تو کشور ما. این با داره عمل میکنه، رانندگی میکنه و عرضم به خدمت هستاری. خب این که نمیشه، معلومه شما میزنی به بنده خدایی، معلومه که شما الان نفردا تصادف میکنی با این شیوه رانندگی. پس دقت فرمودید آقا من درست بررسی نکردم، یه ازدواج غلط، مشاوره لازم نشد، بررسی های لازم نشد، شناخت کافی، اعتماد کردم نابجا، اعتماد نابجا، بعد میگم آقا چه بلایی، چه ابتلایی برای ما پیش آمد. هیچ ربطی به خداوند نداره. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. بخصوص حالا دقت کنید اینجا عزیزان، هنگامی که انسان خطا میکنه و اشتباه میکنه، قانون الهی عمل و عکس العمل، کنش و واکنش، بخصوص که این خطای ما از جنس چی باشه؟ گناه باشه، عصیان باشه. اگر این خطای ما از جنس گناه و عصیان باشه، به شدت بازتاب اون برمیگردد به ما. فکر میکنم جلد 67 بهار مجلسی باشه. مجموعه عواقب و پیامدها به قول غربی ها سایت افکت، پس لرزه ها و عوارض گناه رو مرحوم مجلسی در بهار عجیب می نویسد. من یه روایت از نورالثقلین خدمتون در این باب بخونم، از امیر المؤمنینه، در خصال صدوق، کتاب خصال صدوق کتاب روایی کم نظیریه که ترجمه مقبول و پاکیزه پارسی داره، میتونید برید مراجعه بکنید. و ویژگی هاش هم اینه، با عدد یک شروع میشه میره جلو. هر کسی که این کار رو بکنه، هر کسی که این دوتا چیز رو داشته باشه، هر کسی که این دهتا رو با عدد ابوابش، خیلی زیباست تقسیم روایاتش. بعد به یه جایی میرسه که فی ما علم امیر المؤمنین اصحابه من الاربعمعه، 400 نکته رو امام علی به یارانشون آموزش دادن برای شیوه پاکیزه زندگی کردن. خیلی این روایت اربعمعه مهمه. من جمله این بود، امام فرمودن که توقع زنوب، بپرهیزید، اجتناب کنید از گناه. فما نکبتن ولا نقص رزقن، هیچ نکبتی نیست و هیچ کاست شدن از روزیتون نیست، الا بذنبن، مگر پیامد یه گناهه. حتی الخدش، حتی این که بخوری زمین پات خونی بشه، ول کبوه سرخوردن، ول مصیبه، یه بلایی، یه مشکل این چینی برات پیش بیاد. بعد فرمودن قال الله تبارک و تعالی ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. امام به چی استناد کردن؟ به همین آیه 30 سوره مبارکه شورا. بعد فرمودن و اوفو بالعهد اذا عاهدتم، با خدا وقتی پیمان بستید وفادار باشید، گرد گناه نگردید. فما زالت نعمتون ولا نزارت و ایشن الا بزنوب نشترهوها، اگر موقعیت خوبی رو از دست میدید، فرصتی رو از دست میدید، یه حال خوشی رو از دست میدید، بدونید به خاطر گناهی که انجام دادید. زالک بان الله لم یکو مغیر نعمتن انعمها على قوم الا، خدا هیچ نعمتی رو بنا نداره از بندگانش بگیرد، مگر اینکه یغیرو به انفسهم باشد، مگر خودشون یه کاری بکنن. هیچگاه دقت کنید، خدا آن چرا که به کسی داده است، کرم او اجازه نمیده پس بگیره. ما این که نعمتهای خدا را پس میزنیم با چی؟ به ما کسبت ایدیکم. فرمود ان الله ليس بظلام للعبید، خداوند که ظلم نمیکنه بندگانش که بخواد پس بگیره. ولو انهم استقبلوا ذلك بالدعاء والانابه، اگر انسان ها گناه کنن اما سری متوجه باشن، با دعا و انابه و توبه برگردن، خداوند نعمت ازشون نمیگیره، این پیامد ها نمیاد. اما وقتی که این کار میکنن چنین میشه. حالا اگرم بعد متوجه شدن، باز راه گذاشته براشون برگرده تا خداوند نعمت ها را به آنان، ان اتم ادنا، برگردید ما هم برمیگردیم، برگردانید ما هم برمیگردانیم به زیبایی. خب این یه نکته. پس بنابر این آمان یه نوع ابتلاعات و مصیبت ها تک تک ما تو زندگیمون داریم، تو جسممون، تو جانمون، تو خانوادهمون، که تمام اون به واسطه سوء انتخاب و رفتار غلط ماست. حالا یا رفتارهای اشتباه طبیعیمون یا اشتباهای تشریعی، یعنی گناه، نتیجهش میاد دامنمون رو میگیره. آیه شریفه صراحتا این موارد رو مطرح میکنه با یه اضافه‌ای که و یعفو عن کثیر، اما در این حال خدا نمیگذاره تمام اشتباهاتتون بهتون برگرده، عوارض تمام گناهانتون دامنتون رو بگیره، یه بخششو خدا براتون چیکار میکنه؟ حفظ میکنه، نگرتون میداره، لطف میکنه، نه اینکه تمام این عواقب بیاد. اینم به مقتضای رحمت و لطف عزت پروردگار. این یک. خب وقتی این آیه مطرح شد و این نوع ابتلا گفته شد، سریعا تو ذهن اصحاب سوال مطرح شد. روایت همینجاست، اومدن خدمت وجود مبارک معصوم، گفتن یا ابن رسول الله، آیه گفته و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، من شرمنده میشم این سوال رو بکنم آقا. فرمودن بگو. گفت آقا وجود مبارک سید و شهدا این ابتلاعاتی که داشتن، فبما کسبت ایدیکم، دیگه از این ابتلا بالاتر اینها به خاطر فبما کسبت. فرمودن نه، اینجا این نیست، این قسم دوم ابتلاعات است که خدا در دنیا برای بندگانش قرار داده. این اونیست که در آیه 22 سوره مبارکه حدید مطرح میشه. اینی که من همیشه میگم اگر ما یه موضوع رو بخوایم در قرآن بفهمیم، هر گردی گردو نیست، نمیتونیم جزیره ای آیه رو برداریم بگیم چیز فهمیدیم از قرآن. همون مشکلی که الان داریم، تمام اینایی که سعی میکنن تناقض قرآن اثبات کنن، ایراد به قرآن بگیرن، تو تمام این فضاهای همه مبناشون همینه که بیان یه چیزی رو از یه جا بگیرن، خدا گفته لا تقربوا الصلاة، آقا مگه نداریم؟ بله، اینم آیه قرآن، خدا گفته لا تقربوا الصلاة، مردم به نماز نزدیک نشید، هست یا نیست تو قرآن؟ بله. آقا ادامهش بخون، و انتم سکارا، در حالت مستی حق نداری برید نماز بخونید. اینا همین میشه، یه آیه رو اولشو بگی آخرشو نگی، یه آیه رو بگی ناسخو بگی منسوخو نگی، مجملو بگی مبینو نگی. این فهم میخواد، فهم قرآن فهم جزیره این نیست، فهم مجموعیه. اینا امام فرمودن نوع دوم ابتلاعات، خوب دقت کنید، نوع دوم ابتلاعاتی که ما عزیزان در دنیا داریم، خداوند بلا میدهد، البلاء للولاء، هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهد، اشد الناس بلاء الانبیاء، بیشترین ابتلاء رو پیامبران الهی داشتند. این چیه که خدا اینا رو مبتلاشون میکند؟ لل کرامه، برای تکریم و برای ارتقا. نوع دوم بلا، بلایی که خدا انسان رو میتاباند، میپیچاند، و با این تاباندن و پیچاندن انسان ها اوج میگیرند و به مقامات برتر میرسند، با این سوختن و گداختن و با این زیر رو شدن چه اتفاقاتی می افتد. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند ابراهیم رو می گدازاند، ابتلا می کند. چه مصیبت از این بالاتر که تو منجنیق می زارندش به وسط آتش پرتش می کند؟ میشه از این مصیبت کسی بالاتر گیر بیاد؟ از ابتلا ابراهیم ربه، آقا دل آتش این مصیبت، آقا مصیبت از این بالاتر که حکم کنن تیغ رو بذاری بیخی گردن بچت، با کارت خودت سر فرزندت رو ببری، از این بلا بالاتر، مصیبت بالاتر، پناه به خدا میبری؟ اینی که آقا تمام اموالت رو موظف باشی، آقا به بنده خدا گفته بود که آقا برخه ما با یه اون با یا حسین جمع کردیم، تو با یک یا علی میخوای برداری بری، تمام این اموال رو عرضم به خدمتون، خداوند مبتلا میکند ابراهیم را در مال، در فرزند، در جان، وقتی که تمام ابتلاعات رو پیروزمندانه بیرون میاد، بعد بهش میگه انی جائل و کل ناس اماما، دیگه تو حالا پیغمبر نیستی، امامی، رسیدی به بالاترین مقامات متصور برای یک انسان. پس نوع دوم ابتلاعات عزیزان ابتلاعاتی است که خداوند به بندگانش میده برای ارتقاش. حالا آیا این اختصاص به انبیا و اولیا و صلحا و ائمه داره؟ نه، برای بقیه بندگان خدا هم هست. گاهی هر کدام از ما عزیزان، خداوند خودمون میدونیم ما سوء اختیار نداشتیم تو این ابتلایی که گرفتار شدیم، ولو یه بیماری جسمی است. ما واقعا کوتاهی نکردیم، تمام موازین بهداشت رو، تمام موازین زندگی سالم رو در تغذیه‌مون، در رفتارمون رعایت کردیم، همه چمون درست. اما یه ابتلایی اومد که ما هیچ نقشی درش نداشتیم. میدونیم که این دو نکته داره، یا اینه، یعنی نوع ابتلا دومه که دارم میگم از اون قسمی است که خداوند این بلا را میدهد عزیزان تا ارتقا بده. اونم دیگه حالا روایاتش هست که دیگه من دیگه نمیخونم. یعنی یکی از راه‌های ارتقا و رشد انسان در دنیا ابتلاعاتی است که در زندگی دنیا برای انسان پیش میاد. حالا این ابتلاعات ممکنه در جسم باشه، ممکنه در خانواده باشه، ممکنه در مال باشه، ضربات و صدمات مالی باشه که من هیچ نقشی ندارم، یک کسی میاد میزنه برمیداره میبره، منم هیچ کوتاهی نکردم و ما را به خاک مینشاند مثلا فرض بفرمایید. اما چی میشه با این ابتلا؟ یه ابتلا جسمی میاد. خاطره‌ای دارم من عجیب، یه شخصیتی بود عرض به خدمتون، حالا در حدی که میشه عرض میکنم میگم، ایشان جزء دو سه نفر اول اساتید زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه های کشور بود، درس خونده خود فرانسه و فول پروفسور، تمام پروفسور. یه وقتی من اسم ایشان تو حالا فلان دانشگاه میدونستم، شنیده بودم، یه وقتی تلفن تماس رو گفتن آقا فلانی فلان پروفسور به شما کار داره. گفتم ما با ایشان نسبتی نداریم، خدای رحمت کند ایشان رو، اهل سنت هم بودند، از برادران اهل سنت بودن. گفتن به شما کار داره؟ گفتم بله تلفن. گفتن یه وقتی بدید من میخوام بیام دفتر شما رو ببینم، دفترتون، یه جای شما رو ببینم. اومدند و بعد یه نامه‌ای رو در آورد ایشان به من داد و من خوندم نامه رو. بعدم کتاب‌های خودشون رو، بسیار کتاب‌های نفیسی دیدم، رو تک تکش نوشته، عنوان هدیه رو نوشته و محبت کردن دادن به من 4-5 جلد کتاباشون رو. یه ساعتی هم با من بودند و از این دست از اون دست مطالبی. خب چه من برام سوال بود اول چی شد که ایشان بعد از این سالها مثلا اینطور بیان پیش ما؟ و گفتن که من حدود 6 ماه قبل یه تصادف سنگینی کردم، لگن خاصره پا همه شکست و بیمارستان بستری و بعدم تو خونه افتادم. فرصتی دست داد که من گفتم بچه ها تلویزیون گذاشتن، مانیتور گذاشتن، من یه مباحثی رو نگاه میکردم، حالا اصحاب لطف داشتن مثلا یه مباحثی نگاه میکردند و گفتن این مدت 6 ماهی که من در بستر بودم تا بلند شدم از جا تونستم مثلا 10 جزء قرآن رو نگاه کنم و ببینم و کار کنم و تمام دیدگاه های من دو بعد از 65 سال عمر عوض کردین 6 ماه و حالا بالاخره نگاهم به زندگی، به مسیر زندگی، به قرآن، به اسلام، به همه چی عوض شد. خدا ایشان رو رحمت کنه و بالاخره 6 ماه افتادن تو بستر بیماری، شکستن لگن خاصره، شکستن پا، تمام سختی هاش رو تحمل کردن با تغییر مسیر کل زندگی مواجه شد عزیزان. این ابتلا مال چیه؟ مال ارتقاه. خداوند ابتلا میده للکرامه، برای اینکه به بندش کرامتی بدهد. این شد چند؟ نوع دوم. یه سومی هم داریم، خداوند گاه ابتلا به بندگانش میدهد لتمحیص. تمحیص، محس یا محس و تمحیص، این کوره های تقطیر پالایشگاه ها رو ملاحظه می فرمایید، اون طبقه پایین کوره نفت سیاه رو می ریزند و بعد این تقطیر میشه، میاد بالاتر، عملیات پالایش انجام میشه، در مراتب بالا تبدیل میشه به گازوئیل، میاد بالاتر میشه عرض به خدمتون نفت سفید، میاد بالاتر تبدیل میشه به بنزین، میاد بالاتر تبدیل میشه به بنزین سوپر، میاد بالاتر تبدیل میشه به بنزین جت. هی میاد بالاتر، تقدیر تقدیر، کوره های تقدیر، تا تبدیل میشه به این بالا. خداوند گاه در دنیا عزیزان بنده مؤمنش رو که دوست می‌دارد و این بنده چیزهای تو زندگیش داره، در این دنیا ابتلاعاتی برای او ایجاد می‌کند که تقدیرش کنه، تمحیصش کنه، پاکش کنه، به زبان ساده خودمون پاکیزش کنه. و در همین دنیا از دوش او بسیاری از مسائل را بردارد. بعد امیرالمؤمنین فرمودن هاشا و عظمت خداوند که اگر خدا چنین کاری را در مورد بندهش در دنیا انجام بده که او را فردای قیامت عقوبت کند. دیگه عقوبت در قیامت معنا نداره. پس قسم سوم ابتلاعات، ابتلاعاتی است که از این قسم. آقا عجیبه این باب. بسیاری از ما وقتی میریم تو اون عالم قیامت و این حقایق رو متوجه میشیم داد میزنیم، میگیم خدا چرا سهم ما رو کم کردی تو ابتلاعات دنیا. ان فی الجنه، در بهشت یه منازل است، این امام سجاد میفهمن، در بهشت یه منازلی است که انسان‌ها به اون نمیرسن الا بالابتلاء فی جسده، مگر با ابتلاعات جسمی که نه با دانش میشه رسید، نه با شهادت، نه با فقاهت، نه با تألیف کتاب، نه با این، فقط راهش ابتلاء جسمه. بعد اون مقاماتو که انسان ها تو اون عالم نگاه میکنن مبهوت میمونن، میگن خدا چرا ما رو مبتلا نکردی، فلانی رو مبتلا کردی. این میشه قسم چندم؟ سوم. پس ما سه نوع ابتلا داریم عزیزان. یه ابتلایی است که برای پاکسازی و تطهیر، یه ابتلاست برای ارتقا. خداوند از این راه ما رو بالا میبره. بالاخره این سوزها، این گدازها، این شب و روز میسوزید در مورد این فرزندتون، ابتلا این فرزندتون، گرفتاری این فرزندتون، این پدر و مادر آب میشن مثل شمع، میسوزن، در عشق میریزن، سهرها بلند میشن، سر به خاک میگذارن، سجده میکنن، ناله میکنن، آن به آن در حال ارتقا هن، آن به آن در حال کرامت هن. اما از برکت این ابتلایی که در خانوادهشون پیش اومده. پس یک برای پاکسازی و تطهیر، دو برای کرامت، سوم آیه شریف است. این دوتا که عرض کردم مال آیه 22 سوره مبارکه حدیده که هیچ مصیبتی نیست در زمین در جانهاتون الا فی کتاب، الا این ثبت در قانون الهی، من قبل ان نبرأها، قبل از این که بیاد براتون مشخصه که چنین لطفی رو خدا در حقتون در این قالب میکند. اما اونی که مربوط به اولی بود، یعنی مصائب و مصیبتهایی که به سوء اختیار و انتخاب انسانها انجام میدن، اشتباه کردم اینطور شد، گناه مرتکب شدم، حرام خوردم، ربا خوردم، به خاک سیاه نشستم، فلان اشتباه اخلاقی رو انجام دادم، عوارضش این شد، میشه آیه 30 سوره مبارکه شورا، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دیگه برید نگاه کنیم ببینیم کدام است، فبما کسبت ایدیکم، و یعفو عن کثیر، اما نگران نباشید خدا خیلی از عوارض و عواقب شما رو هم نمیگذاره براتون برگرده عکس العملش و رفلکس و بازتابش، و مرحمت و لطف خودش رو شامل حالتون میکنه. و ما انتم به معجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، که دیگه آیه 31 و بحث دیگری رو در این جهت ادامه میده حضرت اهدیه. خب به لحاظ تفسیر به فضل الهی این توفیق دست داد از آیه 14 همین نوبت خدمت عزیزان پیگیری کردیم سوره شورا رو تا پایان آیه 30. انشاءالله توفیقی باشه در ایام فاطمیه که محضر مبارکتون برسیم، از آیه 31 تا پایان سوره مبارکه شورا رو باید بقیه این 21 دعایه رو انشاءالله محضر مبارکتون مطرح کنیم. من اول یه دو تا دعا بکنم پروردگارا با آبروی قرآن، با عظمت قرآن، با عظمت سید الشهدا، توفیق فهم آیات بیناتت رو نصیب و روزی ما بگردان. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن جدا مگردان، ما را از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت جدا مگردان. خب عرض به خدمتون، شب شب پایانی انجمن و شب جمعه و شب این آیه عجیب قرآن و این بحثی که عرض کردیم خدمت دوستان، و فقط یه جمله رو دلم میخواست اضافه کنم و تمام، و اون این که للکرامه، حد این بلایی که خدا برای کرامت میدهد این دیگه به حد ظرفیت بنده خداست. خدا به حد ظرفیتش این بلا رو میده. اینجا که دیگه لقد عجبت لصبرک ملائکت السماوات والارض، این که در مورد وجود مبارک سید الشهدا است یا ابا عبدالله، به خدا و قسم که فرشتگان الهی متعجب شدند از صبرتو. دیگه چی میخواد باشه دیگه اگر دلاور و سردار و برادر است، اگر فرزند رشید است که من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، وضع خده و علا خده علی اکبر است، دیگه کار به جایی برسه که دیگه حالا قسمت این شد مثل این که به اینجا بیاد کنار خیمه بگه خواهرم زینب ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، این شیرخوار من رو بدید تا باش وداع کنم، از همینجا قصد زیارت کنیم عزیزان هممون با هم امشب. ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، دیگه این اوج ابتلاعه، اوج ابتلاعه که آقا این کودک شش ماهه رو حالا یا کمتر از اون یا بیشتر از اون در آغوش پدر بدن، چند روز این نه شیر خورده نه آب خورده، تلزلز تلزی، لا اله الا الله، لا اله الا الله، تو مایتابه یه چیزی رو میندازی تو روغن جزجز میکنه، این رو میگن تلزی. این شیرخوار تلزی میکرد از آتش، اومد تو بغل بابا، آغوش ولایت کلیه الهیه آرامش کرد، آرام شد کودک. دیگه اوج ابتلاء سید الشهدا رو خداوند، حضرت سر مبارک رو خم کردند که ببوسند. دیگه من اینو در ایام دهه اول فقط این مصیبت رو به این شیوه میگم، بگذارید بگم دیگه. ببخشید این قسمت، این استخوان‌ها، این دوتا استخوان، یک گودی اینجا داره، به این در کلام عرب میگن لبه، لبه در کلام عرب، به این گودی که میشه انگشت فرو بره میگن لبه. وجود و مبارک سید و شهدا سر رو پایین آوردن تا لبه‌ها رو بر گونه فرزند بگذارن، و منعت فن احوال تقبیل طفلهی و قبل منها قبله السهر منهرا، این لبه و منهر را، سر مبارک سید الشهدا پایین آمد به صورت فرزند، اما قبل از لبهای حسین تیر بر گلوی نازنین و لبه و نهر علی فرود آمد. یا للعجب، دست مبارک رو گرفته از خون رو به آسمان پرت میکنه. هونان علی ما نزل بی انهو به این الله، خدایا این که تو داری میبینی این قربانی رو از آل رسول به کلمت قبول کن برا حسین، بس هست. چه مقامی سید و شهدا و چه عظمتی، حتی کار به اونجا بکشه، سر رو بگذارد بر ریگ داغ کربلا، بگوید صبرن علا غذائک تسلیمن و امرک لا معبود سواک فاقص یا غیاث المستغیثین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.